در جلسه گذشته سلام در جلسه گذشته عرض کردم که سیاست مجموعی از افعال است که رهبران سیاسی برای اداره جامعه یا ملت انجام میدن. یکی از افعال سیاسی که سیاست مداران باید برای اداره جامعه انجام بدن ایجاد تحکیم و تقویت و گسترش قدرت بود که راجع به قدرت بحث کردیم. سلام. کار دومی که باید در سیاست انجام بشه و انجام هم میشه و جز افعال سیاسیه و یکی از افعال چارگانه سیاسته، بحث دوم ماست امروز. کاری که دوم انجام میدن ایجاد باور مشترک هست. مقصودمون از ایجاد پندار باور یا شناسه مشترک اینه که در جامعه سیاسی مجموعی از اعتقادات و ارزش‌های مشترک به افراد اون جامعه داده بشه که این اعتقادات و باورها منجر به یک حس مسئولیت اجتماعی میشه. برای اینکه بشود بهتر راجع به موضوع بحث بشه، اول لازمه که ضرورت ایجاد باور رو توضیح بدیم. شما به چه دارم؟ و نقش باور در زندگی سیاسی درک بشه تا بعد بتونیم راجع به ضرورت ایجاد باور صحبت کنیم. سلام. برای اینکه نقش باور رو و نقش اعتقادات و افکار جامعه رو در سیاست مورد توجه قرار بدیم، باید یک بحث مقدماتی رو خدمتتون عرض کنم. اساسا رفتار انسان، هر کنش انسان متشکل از دو بخشه. یک بخشش ذهنی و فکریه، یک بخشش عملی و عینی و خارجی. البته شاید اون بخش ذهنی رو نشود به لحاظ فلسفی جز رفتار انسان حساب آورد، ولی منشأ رفتار انسان ذهنشه، فکرش هست و عقیده و باورش هست. بنابراین برای اینکه ما بتونیم رفتار سیاسی آحاد انسانی رو در جامعه درک بکنیم، باید به دو مسئله توجه بکنیم و دو مسئله رو مد نظر قرار بدیم، بعد بتونیم تحلیل بکنیم. یکی ذهن و افکار جامعه است، دوم رفتار و شناخت جامعه. ما بخش اول از کنم که مجموع رفتار رو بهش میگن پندار. بنابراین اول باید تعریفی از پندار یا باور بکنیم، بعد راجع به نقش باور در زندگی و حیات اجتماعی انسان صحبت کنیم و از اونجا برسیم راجع به ضرورت ایجاد باور مشترک. به نظر بحث امروز شاید خشک باشه، به این جهت که بنده زیاد مستعد برای توضیحات مفصل نیستم و شاید نتونم مباحثی رو که لازم هست تر بکنم. به این جدی نظر دقیقت داشته باشید، خسته هم نشید. از کلیم هر یک از رفتار انسان و کنش انسان ناشی از پندار اوست، باور اوست. سوال این است که پندار مقصود چیه؟ مقصود ما از پندار یا باور مجموعه عقاید ارزش گذاری شده است و تصوراتی که مردم بر طبق اونها و یا به خاطر اونها زندگی میکنند. انسان تمام رفتارش، کنشش، چه فردی چه اجتماعی، یا بر اساس چارچوب پندارش که در ذهن داره یا برای حصول اون پندارش که در ذهن داره، ارزش‌هایی که در ذهن داره، که این پندارها یا باورها غالبا به صورت ارزش‌ها، اعتقادات در انسان جلوه میکنن. یعنی باورها در ذهن انسان به صورت ارزش هاست، به صورت عقایده. این پندارها در زمینه های مختلفی است. راجع به عقیده انسان نسبت به جهان هستی، راجع به سرنوشت انسان، راجع به عرض کنم که رفتارها و عقایدهای فردی و خانوادگی، همین اینها مجموعه باورهای ذهنی انسان هستند که مجموعه این باورها امیال و آرزوهای انسان رو کنترل میکنه، هدایت میکنه. باورها و ذهنیات انسان منجر به دامن زدن و ظهور و گسترش یک سری امیال و آرزوهای خاص در انسان میشه و از طرف دیگر منجر به محدود کردن و عرض کنم که کنترل بعض از امیال میشه در انسان. اساسا این پندار هست که حیات رو برای انسان تحمل پذیر میکنه. پندار شهید رجایی که 2 سال در سلول انفرادی تحمل میکنه پندارش هست که منجر میشه، پنداری که ایشون از ارزش انسانیت، از مسئولیت انسانیت، از ضرورت مبارزه با کفر و ظلم داره. این که فردی رو، انسانی رو 30 سال در مبارزه مستمر در مسئولیت خطیر رهبری با اون همه دشواری‌های متعاقب رهبری که تا انسان ندید نمیدونه چه دشواری‌هایی داره، ثابت و استوار و بدون تزلزل نگر می‌داره پندارش هست، باورش هست. سختی‌های رهبری، یکی از سختی‌های رهبری قربت انسان در بین اقرباست. انسان در میان نزدیکترین افراد خودش هم غریب خواهد شد و این بزرگترین رنج انسان. انسان هرگاه در زندگی با مشکل روبرو بشه، با سختی روبرو بشه، با بن‌بست و شکست روبرو میشه، وقتی در میان نزدیکان میره احساس آرامش خواهد کرد. اما وقتی که انسان به مرحله برسه که اونهایی که یار باید باشن، مددکار باید باشن، نه تنها یار نیستن بلکه صد راه میشن، این خیلی مشکله. این انسان رو نگه داشته 30 سال 20 سال مبارزه پندارش بوده نسبت به جهان، نسبت به هستی، نسبت به انسان، نسبت به آخرت. بنابراین پندار هست که علاوه از این که انسان رو هدایت و کنترل میکنه، هستی رو برای انسان تحمل پذیر میکنه. اگر انسان در باور ذهنیش به مرحله درسه که دو جهان هستی رو فقط محدود به این دنیا بدونه، هر چه زودتر با اندک مشکلی دست انتها خواهد داد. بنبست فکری انسانه که انسان رو به انتحار نیز دست میزنه، هیچی دیگه نیست. یکی در اوج مشکلات در از دست دادن همه چی روحیه میگره. در غزل حضرت امام بود تقاضای سر دار، تازه اونجا اول حیاتشه. یکی هست که برای حد غند سکته میکنه. چیه؟ نشاط پندار انسان هست، باور انسان هست. البته در پنداری که ما میگیم و این موجب رفتار انسان میشه اصلا حقانیت نیست. پندارها موجب و موجب رفتار انسان هستند، اما هیچگاه دلیل و حقانیت نیستند. چه بسیار پندارها و باورهای انسان که مبتنی بر وهمیات باشه و وهمی باشه. یک پندار حقی که پیرزن کمر خم شده رو 30 کیلومتر 40 کیلومتر تو بیابونهای کبیری میکشونه به یک مزار، یک پنداری هم هست باطل هست. سیکهای هندو رو با اون وضعیت پیری میکشونه به باز انتخابات. تو این نمایشی که برای سیگای هند میداد، پیر مرد افتاد فرطوتی کور شل خمیده رو کول یک از این حلکی بوده، اعلام بوده بچه ها بوده، اومده رای داده. اون هم پندارش رو برده بود برای انتخابات، این هم پندارش رو برده بود برای سهرا. بسید پندار گاهی حق گاهی باطله. بسید حقانیت یا بطلان پندار نیست که انسان رو وادار به رفتار میکنه، بلکه خود پندار هست که انسان رو وادار به رفتار میکنه. بنابراین مقوله اول کنش انسان، تحلیل، اولین قدم در تحلیل رفتار انسان منوط به بررسی و دقت و تحلیل باورهای انسان هست. شما زمانی میتونید باورها کنش یک انسان رو تحلیل بکنید به خوبی که بتونید باورهای او رو کالبد شکافی بکنید، ارزیابی بکنید، تحلیل کنید. فیلمی رو کودک یک شبیه برنامه نشون میداد، پدری داشت کودک خودش رو 3-4 ساله بود بر اساس اون کتاب روانشناسی، نمیدونم چی دید، کتاب روانشناسی داشت تربیت میکرد که چیکار باید بکنه چیکار باید بکنه، این پاکون و فلان. این بچه تو ذهنش میذاره که الان برسم این پاکون ببینه این برای چه اینجوری اون برای چه اینجوریه. رفتار کنش انسان، رفتار کنش انسان مبتنی بر پندارشه. ذهنش اگه تحلیل کردی میتونی این رفتارش هم تحلیل بکنی. ذهنشو تحلیل نکردی، تحلیل رفتار امر سوری و ظاهری و به حساب احتمالات خیلی ضعیف هست که بشه به صحت رفتار پیدا. اون چی که خارجی ها رو، غربی ها رو در تحلیل انقلابمون به شکست کشونده، عدم فهم اونها از ذهن ماست، عدم فهم اونها از سندهای ماست. اونها افراد مادی هستن که صرفا پندارهای مادی دارن، ابزارهای مادی دارن برای شناخت رفتار انسان و از این جهت نمیتونن پندارهای معنوی انسان رو تشخیص کنن. مثل بچه میمونن که بخوای پیشش حرف عشق بزنی. اصلا بچه 4 ساله باباش میبره ناراحت میشه، نمیفهم اصلا ناراحتی تو بچه، تو وجود بچه 4-5 ساله نیست. پدیده به نام ناراحتی نیست درش، پدیده به نام عشق نیست، پدیده به نام عرفان نیست، پدیده به نام غم نیست. وقت تو بخواه برای این تحلیل کن، از عشق بگو، از آرمان هیچ نمیفهمه واقعا. اینا همینم ولی زر هم دلون ماندن توی تحلیلش و خدا بر این واماندگیشون استمرار ببخشید. اما بخش بعدی رفتار انسان به اصطلاحا تکنیک میگم. رفتار انسان مقوله دیگری هم داره که بهش تکنیک میگم. مقصود من از تکنیک اون وسیله و مهارتی است که مردم رو قادر می‌سازه که اشیا و اشخاص رو بنا به میل خودشون تصرف کنن. تنها پندار انسان مبین تمامی رفتار انسان نیست. شناخت انسان، توان انسان، مهارت انسان، دانش انسان، دانش انسان در رفتار او باز مؤثره. این تکنیک هست که به انسان اجازه میده تا از زحمت خودش کم کنه، بر محصول کاراش اضافه کنه، تفریحات خودش و لذایذ خودش رو توسعه بده. مخصوصا تکنیک هست که حفظ پیروزی هایی رو که انسان به دست آورده، انقلابی رو که انجام داده، یکی از ابزار نگهداری و حفظ تداوم انقلاب تکنیکه. یعنی شما باید مهارت داشته باشید در تداوم انقلاب. تنها به آرمان و ارزش برای حفظ انقلاب کافی نیست، باید رویه تداوم انقلاب رو نیز بدونید، راه‌های حفظ انقلاب رو نیز بدونید. این تکنیک هست که به انسان می آموزد چگونه بر خصم غلبه کنه، چگونه بر ترفندها و نیرنگهای دشمن پیروز بشه و دست اونها رو بخونه تا بتونه انقلاب خودش رو حفظ کنه. مهارت انسان باید در این زمین هم باشه. یعنی تنها این که انسان آرزو داشته باشه و ارزش بده به حفظ انقلاب کافی نیست، علاوه از اینکه باید ارزش بده، باید طریقش رو هم مهارت باشه، مهارت داشته باشه. البته تکنیک خود ابزار نیست، بلکه ابزار سازه. تکنیک سازمان و تشکیلات نیست، بلکه مهارت انسان در ایجاد و تداوم تشکیلات هست برای حراست دارد. و نظام مهارتی که انسان در ساختن و آماده کردن ابزار و لوازمی که مورد نیازش هست داره، باش بگیم تکنیک. حالا میگیم خدمت تکنیک دانشیست که به انسان اجازه میده در اشخاص و در اشیا تصرف بکنه. اما دوست عزیزی سوال فرمودن که این چه ربطی به پندار داره. من عرض کردم هر فعلی که انسان باید انجام بده، نوع فعل، انجام یا عدم انجام، منوطه به این دو تا امره. یک، پندار و باوری که راجع به اون فعل داریم. دو، مهارت در انجام اون فعل. اما رابطه پندار و تکنیک چیه؟ رابطه باور و مهارت چیه؟ انسان برای توسل به هر چیزی به تکنیک خودش، برای تحقق هر چیزی به تکنیک خودش توسل می‌جوید. شما می‌خواید درس بخونید، درس سیاسی بخونید، به تکنیک این را توسل می‌جوید. کلاسش می‌رید، زحمت می‌کشید، گرما سرما تحمل می‌فرمایید، مطالعه کتاب هایی که گاهی خوندنشون هم رنج آوره و خودتون تحمل میکنید به لحاظ عقیدتی سیاسی فلا، این تکنیک هست. انسان برای وصول از چیز خودش به تکنیک توازن. اما این که چه بجوید، اینجا توجه کنید شما که سوال داشتید، اما این که چه بجوید و کدوم یکی از امیال خودش رو سرکوب کنه و کدوم یک از استعدادهای خودش رو تقویت کنه و چه آرزویی داشته باشه، این به پندار رو بستگی داره. اگر شما در ذهنتون درس خوندن رو، مطالعات سیاسی رو ارزش براش قائل نشید، ضرورت ندونید در این دوره انقلاب، ضرورت ندونید مسلما به تکنیکی که لازم هست که درس بخونید، بس نمیزنه دیگه. یعنی رفتار شما در آموزش سیاسی که پیش میارید این رفتار دیگه، این کنشه، این منوط به اول پندار شما و دوم مهارت شما. بنابراین انسان از میان راه‌های گوناگونی که جلوش هست، پیش پاش هست، بر اساس پندارش هست که یکی رو انتخاب میکنه. الان در رابطه با انقلاب ما راه های متفاوتی داریم. یا میتونیم خدای نخواسته دست از انقلاب بکشیم، سر در آخر رفا تجمل فرو ببریم، یا خدای نخواسته دست از انقلاب بکشیم به دنبال پست و قدرت بریم، یا راههای دیگر و یا حتی راههای مقدس نمای دیگر. خیلی چیزهایی که مقدس می نماید فعلا در گوشه نشستن و رنج و عزلت کشیدن و عبادت لذت عبادت بردن، و یا این که می تونیم حافظ انقلاب باشیم، عامل و حامل پیام انقلاب باشیم، پیام امام باشیم، و این راه سختی داره، دشواری داره، رنج و زحمت داره. این که کدوم را انتخاب بکنیم به باورمون بستگی داره، به اعتقاداتمون بستگی داره، به اون چیزی که در ذهن داریم بستگی داره. چه چیزی برای ما ارزشه؟ اگر حیات رو همین دنیا بدونیم، اگر انسانیت رو در رفاه بدونیم، قطعا دست انقلاب خواهیم کشید. اما انسان رو اگر امانتدار الهی بدونیم که به زودی، حالا یک سال، دو سال، چند سال نمیدونیم، به زودی باید پاسخگوی تمام افعال و رفتارش باشه. فمن یه عمل مثقال ذره‌ان خیرا یره، اگه این رو بدونیم دیگه نمیشه. بنابراین این که به تکنیک انسان، به فعل انسان جهت میده، پندار انسانه، باور انسانه، اما این که انسان رو قادر میذاره برای فعلی، مهارت انسان هست یا تکنیک انسان هست. پس نقش پندار و تکنیک دو تا نقش مکمل و متمم دیگره. پندار و باور جهت میده، راهنمایی میکنه، هدایت میکنه، و تکنیک و مهارت به انسان قدرت میبخشه. طبعا نقشی که شهید مطهری در کتاب انسان به ایمان در رابطه با علم و ایمان مطرح میفرماید که علم به انسان چراغ میده، ایمان به انسان راه نشون میده. توصیفیشون میفرمند راجع به علم ایمان اونجا، ایمان به انسان راه نشون میده، آرمان میده، هدف میده، جهت میده، علم به انسان ابزار رفتن میده. علم ابزار. بنابراین همه رفتارهای انسان تحت تاثیر باشید. شما اگر آرمانهای بالا داشته باشید، ارزشهای بالا داشته باشید، اعتقادات بالا داشته باشید، بله اعتقادات قرآنی، اما راه رفتن را ندانیم، قطعا با نداشتن سیاه توفیری ندارد. و بالعکس انسان اگر ماهر باشه، توانا باشه در رفتنها، اگر راه را ندونه، آرمان نداشته باشه، باور نداشته باشه، باز هم به ضلالت و گمراهی است. بنابراین پندارها و تکنیک دو امر مکمل و متمم افعال و رفتار انسان هستند. هرچند تکنیک و مهارت انسان تحت تاثیر باورهای انسان است، اما خودش باورساز هم هست. یعنی انسان یکی از عواملی که تاثیر میپذیره باور انسان و باور انسان شکل میگیره، تکنیک هایی که در پیرامون انسان وجود داره، مهارتی که انسان بهش داره. یعنی انسان بر اساس باوری که داره به سراغ تکنیک خاص میره و تکنیک رو انتخاب میکنه برای حصول به هدفش. اما به معنی اون تکنیک رو انتخاب کرد، اون تکنیک رو ایجاد کرد، خود اون تکنیک کم کم باورساز هم میشود، یعنی باور جدید میسازه. اختصار یکی از تکنیک های انسان هست. اختصار و توانای انسان یکی از تکنیک های انسان هست. در اختصار انسان اگه ارزش مثلا شما انقلاب ما رو در نظر بگیرید، انقلاب اسلامی رو، انقلاب اسلامی اون چیزی که در جامعه عوض شد باورمون بود. امام چیزی رو عوض نکرد در جامعه بجز باورمون بود. امام باور ما رو عوض کرده، ارزش های ما رو عوض کرده، اعتقادات ما رو عوض کرده. بعد رفتیم سراغ تکنیک چگونگی انقلاب، ایشون راهنمایی کرده، انقلاب پیروز شد، یک نظام به نام تکنیک ایجاد شده. یک نظام سیاسی داریم، الان یک نظام اقتصادی داریم، یک نظام فرهنگی داریم. اما وقتی که انقلاب پیروز شد، خود این تکنیک هایی که بعداً سر راه قرار گرفت، لازم اومد که امام اون واجبات ثانویه رو مطرح کرده، اون احکام ثانویه رو مطرح کرده. یعنی خود تکنیک هم در بین راه پندار سازه. انقلاب شوروی رو شما نگاه کنید، روسیه رو، رهبران انقلاب پندار رو و باور رو از فئودالیته به سوسیالیسم یا کمونیسم برگردوندن، انقلاب کمونیستی شده. وقتی انقلاب کمونیستی شده، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، نظام سیاسی مبتنی بر کمونیسم ایجاد شده. همین نظام خود به خود بعداً باور جدیدی تو جامعه ایجاد کرده. بنابراین هرچند در ابتدا پندار هست که تکنیک میسازه، اما تکنیک هم به نوبه خودش در پندار نقش داره، اثر میذاره. اما در نهایت باید بگیم که تکنیک هرگز جای پندار رو نمیگیره. اگر بخواهیم افعال و رفتار انسان رو منظم کنیم، کنترل کنیم، هدایت کنیم، باید به باورهای اونها مسلط بشیم. خب این مقدمه بحثمون بوده. مقدمه بحثمون اینکه چرا در سیاست لازم هست که ما ایجاد باور مشترک بکنیم. برای اینکه این چرا رو مهارت بگیره خیلی راحته. شناخت مهارت در جامعه نبودیم. دیدی که یکی به جلوش بایستادن دیگه بله در سطح امام بله، ولی در سطح جامعه از کلم در اسلام که وجود داره. ببینید در اسلام، چون اسلام قانون کله، توجه می فرمید در او که وجود داره، منتو تو جامعه مثلا نبود. توجه می فرمید من مقصود دارم که جامعه هست، تو جامعه با وجود نبود. وقتی که این نظام ایجاد شد بودن ضرورتا باید این سی احکامه این از چون اسلام قانون کله درش هست ما نمی دونستیم، یا لقل یک قشت از جامعه ندارم حبول ندارم دیگه. مقصود دارم این بوده، نه این قانون آسه انحراف از اسلام بوده، نه. یا حتی ما قبل از انقلاب که تصور خیلی ساده از انقلاب داشتیم، در انقلاب تصور ساده بودیم، امام تشبه شهر رو برم تا میشونه دیگه، انقلاب میشه همه آزاد میشه همه. بعد از این نه، خیلی جدا دیگه، خیلی باورهای دیگه لازمه در جامعه باشه تا این انقلاب بمونه در جاش. حتی باوره خیلی جزی اون چیزی که ضرورتی که این بحث رو مطرح کردیم اینه که ما عرض کردیم که سیاست یعنی برقراری نظم در اولین قدم، به هدایت و کنترل جامعه، و به یک مفهوم وسیع‌تر یعنی ایجاد و برقراری و استمرار ارتباط متقابل رفتار آحاد انسانی. این گفتیم سیاست دیگه. گفتیم سیاست زمان تحقق می‌پذیره که در جامعه یک سلسله مراتب قدرت ایجاد بشه و آحاد انسانی با هم دارای یک رابطه متقابل منظم باشه، جامعه متخاصم نباشه. ببینید مسئله ارتباط هم به انتظاریه. میدونید که اون چیزی که در جامعه تحقق داره کنش انسان هست، اون چیزی که عینیت و فعلیت و واقعیت خارجی داره کنش انسان هست. ارتباط یک امریست که ما انتظار میکنیم از کنش انسان ها دیگه. بنده اینجا رو کنشی دارم، با اون حرف میزنم، به صورت دستان تکن میدم، به یه موقعی برادر عزیزم با این تعامل خستگی خود یه کنش خاصی دارن. این ارتباط که میگه چی ما با هم، یعنی یه انتظار که ما علاز فلسفی با خواست دیزن انسان میکنیم. بنابراین سیاست اگر بخواد در جامعه انجام بشه یعنی همون هدایت و کنترل کنش انسان ها. گفتیم بحث امروز خوش که نگفتیم دوستان بخوابن. بنابراین اگه بنا باشه که در جامعه سیاست برقرار بشه، کنش متقابل منظم به وجود بیاد، لزوماً باید باور در جامعه مشترک باشه. چرا؟ چون چند لحظه قبل عرض کردیم که کنش انسان ناشی از باور اوست. نگفتیم نگه؟ گفتیم دیگه. کی میگه نگفتیم؟ اونایی که میگن نگفتیم صلوات بفرستن. پس همه میگن گفتیم. خب صلوات که دیگه رسم عالم میفرستن دیگه، این نوره دیگه. بله. چرا؟ ما عرض کردیم کنش انسان ها تحت تأثیر باورهای انسان هاست. اگر شما میخواید در جامعه کنترل کنش بکنید، کنش انسان ها رو هدایت کنید، یعنی رفتارها رو منظم بکنید، لزوما باید باورها رو هم هدایت بکنید، منظم بکنید. چرا؟ برای اینکه پیوند هر جامعه بر اساس یک سیستم پندار و باور قرار داره و این سیستم پنداری که ما از کلم پیوند اجتماعی رو ایجاد میکنه مجموعی از صور فکری غالب و رایجیست، صور فکری غالب و رایجیست که تمام فعالیت های اون جامعه رو تعیین میکنه و تعیین میکنه. کلیه روابط و مناسبات اجتماعی و تارپود جامعه بشر زائیده پندار و متکی به پنداره. شما یک جامعه بسته محدود ابتدایی مثل خانواده رو نظر بگیرید، در راجب خانواده رابطه پدر فرزند، والدین و اولاد، زن و شوهر نظرات مختلفی هست. مارکسیسم اون رو جبر میدونه بر اساس مالکیت، میگه اگه مالکیت شما بردارید خانواده از بین میره. کتاب دولت، خانواده، مالکیت مارکس و انگلس رو مطالبه فرمید، بحثش اینه. فروید میگه روابط انسانی ناشی از اصل لذت هست. لذت یعنی زن از شوهر، شوهر متقابل، فرزندان همچنین از دیگر لذت میبرن، روابط متقابلشون حفظه، حیات خانواده به لذت. نه این نیست. اون چیزی که روابط خانواده رو در بین اولیا و فرزندان کنترل میکنه و هدایت میکنه باورهایی است که اونها در ذهنشون دارن، ارزش هایی که در ذهن دارن، اعتقاداتی است که در ذهن دارن. حتی این اعتقادات هست که در اوج فقر، اوج فقر پدر خانواده سرپا نگه میداره، فرزندان کار میکنن برای پدرشون، این مالکیته. یا این هست این لذته که در اوج فرتوتی و پیری پدر رو معزز و محترم و مادر رو معزز و محترم تو خانواده نگه میداره. چه چیزی در خانواده فرانسه عوض شده که فرزندان از 9 سالگی وارد کار میشن و انسان که کار که به اصطلاح صحنه کار که خارج شد باید وارد صحنه خانه سالمندان بشه؟ باور خانواده است، اعتقادات است، نه لذت، نه مالکیت. اون چی که در خانواده حتی روابط ژنتیکی رو، روابط بیولوژیک رو کنترل میکنه باورهاست، ارزش هاست که در خانواده مسلطه. در خانواده بی ارزش و بی فرهنگ پدر و مادر هر گونه برخورد نامناسب اجتماعی در جلوی فرزند انجام میدن، اما در خانواده های با فرهنگ و با ارزش میبینیم قداست ها حفظ میشه. چه چیزی کنترل میکنه؟ اطاعت فرزند از والدین چه چیزیه؟ تا زمانی که این باور نباشه که خب در باور اسلامی ما داریم که امر والدین بعد از امر الهی واجبه، اینجوریه دیگه نه؟ این باور هست که فرزند رو تا اون درجه مطیع پدر میکنه، مطیع مادر میکنه. این باور که برداشته بشه چه چیزی کنترل میکنه روابط خانوادگی رو؟ بنابراین در خانواده هر یک از اعضای خانواده برخوردهاشون بر اساس با یک دیگه بر اساس باوری است که نسبت به اصل مسئله خانواده دارن. در جامعه هم همینطوره. خب از اون حالا یکم اجازه بدید بعد میگم. یک از منابع باور ایدئولوژی، یک از منابع باور اصلا ایدئولوژی باوره، ایدئولوژی مجموع یک باور، باور سازه و خودشم باور. پس بنابراین رفتار انسان، روابط اجتماعی و من جمله روابط سیاسی که در سیاست مورد نظر هست، کنترل اجتماعی، کنش اجتماعی تحت تأثیر باورهای انسان هست. بنابراین سیاست لزوماً برای جامعه اگه میخواد سیاست انجام بشه باید باورها رو هم ایجاد و مشترک بکنه. اگر در یک جامعه باورهای غیر مشترک وجود داشته باشه هرگز اون جامعه روی نظم رو نخواهد دید. چرا؟ چون کنش های اجتماعی متفاوته. شما فرض کنید در یک جامعه، من براتون مثال میزنم، شما فرض کنید حتی راجع به مثلا خانواده، یکی بخواد از ارزش مسیحیت استفاده کنه، یکی بخواد از ارزش های یهود استفاده کنه، یکی بخواد مارکسیسم باشه، یکی بخواد اومانیسم باشه، یکی بخواد اسلامی باشه، اینا سرشون توی کاسه جمع میشه؟ بله؟ نمیشه. اما اون چیزی که ما میگیم، پس بنابراین این بحث رو هم من ضرورت و نقش باور هست در سیاست که باید مقدمه ما به اصل بحث رسیدیم که عرض کردیم باور مبدع سیاست هست و سیاست در جامعه میتونه بر اساس باور ایجاد و تداوم بیاره. خب حالا میگم داره میگم خدمتتون اون اتفاق نافایداره، اون سیاست نیست، نافایدار زودم منزلی میشه. ما اون سیاست مطلوب نمیدیم، ما داریم سیاست بحث میکنیم، اون سیاست نیست، اون مثلا بی سیاستی است. استبداد یه بحث من در جامعه شناسی سیاسی دارم که استبداد عین بی سیاستی است. خب بحث سومی که مطرح هست اجزا و عناصر باور سیاسی است. اجزا و عناصر باور سیاسی است. وقتی میگیم در جامعه باید باور مشترک وجود داشته باشه، باید اعتقادات مشترک وجود داشته باشه تا روابط متقابل مشترک به وجود بیاد، مقصودمون چیه؟ چه چیزها باید مشترک باشه؟ و یک سیاستمدار باید چه چیزهایی رو مشترک بکنه؟ باور سیاسی که گفتم به جهت این کلاسه، باور غیر سیاسی هم شاید چیزهای دیگر داشته باشه، من هم روش حضور ذهن ندارم. باور سیاسی رو من دارم از من. مقصودمون از باور سیاسی که باید مشترک بشه در جامعه سه چیز. اولین جزئی که در باور مطرح هست و باید جزء باور هست و باید در جامعه مشترک بشه ارزش هاست. مقصودمون از ارزش ها مجموعه آرمان ها و قداست های حاکم بر ذهن انسانه که اهداف و ابزار مطلوب رو برای انسان ترسیم میکنه. یعنی به اهداف و ابزار خاصی مشروعیت میبخشه و به خصوص در سیاست فعالیت ها و رفتار رهبران رو و جامعه رو به کانال های خاصی هدایت میکنه. راجع به ذات ارزش ها و ماهیت ارزش ها که ارزش ها چی هستن، چی جوری هستن، این بحث فلسفه است که خب دوستان اهل فضلن و میتونن مطالعه کنن، بحث ما نیست. در سیاست ارزش های خاصی مطرح است، در طول تاریخ مطرح بوده. یکی از ارزش‌های مهم که در سیاست
ترسیم کننده و عامل رفتار انسان بوده عدالت اجتماعی است. عدالت شعاری است که از بد به تاریخ تا الالعبد ترسیم کننده رفتار سیاسی در برهای سیاسی خاصی است. تا اونهایی که عادل نیستند برای دوام و استمرار حکومت خودشون سعی در جلوه عدالت میکنن. اسلام هم بر همین اساس هست. آیه که میفرماید لیقوم الناس بالقسط، یکی از ارزش‌های دیگری که تو سیاست زیاد نقش ایفا میکنه در رفتار انسان تو جامعه آزادیه، مساوات هست، استقلال هست. اینا ارزش‌هایی هستن که تو بسیار از انقلابات شعارش داده میشه. انقلاب فرانسه هست آزادی، برادری و برابری شعارش بوده. استقلال یک از شعارهای اصلی انقلاب ما بوده و آزادی، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی یک از شعارهای اصلی انقلاب ما بوده. ارزش‌های سیاسی این چنینی زیاد داریم که این ارزش‌ها مبین رفتار انسان هستند و سیاست باید، یک سیاست مدار در رابطه با این ارزش‌ها باید جامعه را همگون بکنه. اگر راجع به این ارزش‌ها و ارزش‌های متمادی که در این مقوله هستند جامعه همگون نشه، هر کسی از آزادی تصوری داشته باشه، هر کسی از عدالت تصوری داشته باشه، هر کسی از مساوات تصوری داشته باشه، اون جامعه روی صلح آشتی رو نخواهد دید، روی نظم رو نخواهد. باید در اولین قدم یک سیاستمدار، رهبران سیاسی ارزش‌های سیاسی رو در جامعه ایجاد بکنن و مشترکش بکنن، یعنی ذهن افراد رو نسبت به این ارزش‌ها تصور واحدی بهش بدن. وقتی میگن آزادی، همه ازش یه تصور واحدی داشته باشن. یکی از آزادی انحصار اقتصادی رو مراد نکنه، یکم از آزادی یه چیز دیگر رو، یک از عدالت ترفه و از کنم دارایی بیش از حد یک عده و رقابت نابرابر افراد متضاف رو با اونا مراد نکنه، یک عده دیگر هم عدالت رو صرفا در برابری محض اقتصادی ندونن. اگر این ارزش‌ها در جامعه ناهمگون باشه، جامعه متضاد خواهد بود، جامعه روی نظم رو نخواهد دید، دائم در ستیز و مبارزه است دیگه. اصلا انقلاب از همینجا شروع میشه دیگه، که تصور نسبت به عدالت، آزادی، مساوات عوض میشه، باورها عوض میشه، انقلاب شروع میشه. دوم، علاوه از این که در سیاست یک سیاست مدار باید ارزش‌ها رو هم گم بکنه، باید هنجارها رو هم در جامعه هم گم بکنه. هنجارها رو هم در جامعه هم گم بکنه. مقصود من از هنجارها چیه؟ مقصود همان استانداردهای قراردادی است که بیشتر به صورت مقررات به ارزش ها تحقق عینی می بخشد. من یه مثال از خانواده براتون می زنم، مشخص بعد می نمارد سیاست می شد. فرض که در جامعه ارزش ازدواج پذیرفته بشه، ارزش تشکیل خانواده پذیرفته بشه، اما هنجار و غالب تحقق، غالبی که باید این ارزش تحقق پیدا کنه مشخص نباشه، مثلا در همون ابتدای ازدواج در اسلام هست که ازدواج باشه، اما در اسلام نگفت کی بره خواستگاری کی، دختر بره، پسر بره، پدر دختر، پدر پسر، چی؟ تو شرق هست، تو ایران رسمه که اقوام پسر میره، اخیراً خود رو بذاره میره. تو هند هست دختر میره، یه رسمه. تو یه جای دیگه اصلا ازدواج رو یه حالت دیگر میزنه. این قالب‌های ناهمگون اگه در جامعه باشه حدیدی به نام خانواده شکل نخواهد گرفت. بالاخره دختر منتظر من پسر بیاد، پسر منتظر من دختر بیاد. یه نمونه شده دیگه. در خانواده احترام به والدین اصله، اصل باشه، ارزش پذیرفته شده. اما مسیحی یک جور احترام میدونه، احترام یک جور دیگه میدونه، مسلمون یک جور دیگه میدونه، اون یک جور دیگه میدونه. این غالبهای تحقق عینی ارزش متفاوت باشه باز جامعه ناهنجار کرد. حالا آزادی رو میگیم، آزادی بهتره. حاکمیت مردم یک ارزش باشه، حاکمیت مردم به آزادی ارزش باشه، اما این باید غالبش هم مشترک باشه. یعنی در جامعه پذیرفته باشه که یا همه به وسیله انتخابات برن به این آزادی برسن، یا همه به وسیله تظاهرات. اگر غالب ها نیز ناهمگون باشه، ارزش مشترک تحقق نخواهد پذیرفت. بنابراین برای اینکه در جامعه ارزش مشترک تحقق بپذیره، عینیت بیابه، باید سیاست مداران هنجاره ها رو هم همگون بکنند. یعنی آحاد اجتماعی یک جامعه، آحاد انسانی یک جامعه بپذیرن که در قالب خاصی به این ارزش مشترک برسن. الان یک جده متعدد باشین که ما بخواهم حاکمیت ملت رو با تظاهرات تحقق بخشیم، یک جده متعدد باشن به انتخابات و از طریق نمایندگی، چی میشه؟ تضاد میشه دیگه. همه باید بپذیریم که از یه غالب رعایت کنه. پس بنابراین باید وقتی که باور مشترک میخواد ایجاد کنه، باید هنجاره ها رو هم مشترک باشه، همگون باشه. سوم، هم ارزش ها و هم انجام هنجاره ها، رعایت هنجار مختصی یک سری علامات هست. مثلا دلالت کنندگان، انسان به سری دلالت کننده لازم داره. من برای تو مثال میزنم مشخصه. دلالت کنندگان و نشان. شما در جامعه ارزش مشترک دارید. ارزش در اینه که برای مقام رهبری احترام قائل بشید. سلام علیکم. اما این احترام چگونه؟ یا کی برای رهبری احترام قائل بشید؟ شما میخواید در جامعه وحدت ملی رو حفظ کنید. برای احترام وحدت ملی میخواید برای فلشون. این یک علامت میخواد، یه نشان میخواد که هر موقع این ظهور کرده شما باید اون عمل رو انجام بدید. یعنی غالب رو میدونی، غالب رو داری، ارزش رو هم داری، مکانش رو نمیدونی. من مثال راجع به جنگ میزنم براتون. در جنگ در طول تاریخ پرچم علامت نشان در طول تاریخ، اساسا پرچم مهمترین و ابتدایی ترین علامت دلالت کننده سیاسیه، وحدت ملیه، اجتماع. در جنگ ها تا پرچم در قرار جنگ ادامه داره. ما تا ظهر عاشورا پرچم هایمون بالاست، بعد از ظهر پرچم ها رو میاریم پایین. در جنگ هم همینه. باید در جامعه علاوه از این که هنجارها هم گونه، ارزش‌ها هم گونه، نشانهای دلالت کننده به ارزش‌ها هم همگون باشه. نشانهای دلالت کننده هم همگون باشه. یکی از این نشانه‌ها هر کدام پرچمه، یکی سرود ملی است. ما وقتی که الان تو جمهوری اسلامی هر موقع خاص قرار میگیم در اجتماعی وقتی سرود ملی جمهوری اسلامی رو مینوازم بلند میشیم، حتی در مراسم تشییع حضرت امام هم یک کمی رفته بودن سرود رو بنوازن که جمعشون کردن، یعنی مردم فشار آوردن جمع شد. وقتی سرود رو شروع کرد همه به پا خواستن سرود ملی رو. تشریفات، تشریفات خاص علامت هست برای احترام. افسانه ها و اساطیر، ما یه سری افسانه هایی تو زندگیمون داریم که اینا علائم ملی ما هستن، علائم ملی ما هستن. مثل مثلا داستانی که ما راجع به عید نوروز داریم، یا داستان هایی که راجع به رستم داریم، اینا ملی هستن، یا راجع به اسلام فراوان داریم، اینا افسانه ها و اساطیر هستن که خود حضرت امیر زندگیش بیشتر به اسطوره شبیه. بنابراین ما در جامعه باید علائم هم علائم ارزش ها هم مشترک باشه، علاوه از اینکه هنجارش مشترکه. علائم گاهی به صورت کلمات هست، گاهی به صورت تصاویر هست، گاهی به صورت اشخاصه، گاهی شعار هست. در بسیار از کشورها شما مجسمه آزادی رو دارید، یا میدان آزادی مثلا. الان در جمهوری اسلامی هم ما میدان آزادی داریم. در کشورهای غربی غالبا مجسمه آزادی دارن. اینا علائم هستن که در این علامت ها هم باید جامعه مشترک باشه. گاهی در جامعه یک شخص تجسم عینی ارزش هاست، یک شخص تجسم عینی ارزش هاست. حضرت امام این ویژگی رو داشت. حضرت امام تجسم عینی تمام ارزش های مطلوب یک جامعه اسلامی بود. و باید در این آدم مشترک باشه، یعنی در این تجسم ارزش ها مشترک نباشه باز در جامعه دچار مشکل خواهد شد. بنابراین رهبران وقتی میخوان در جامعه باور مشترک ایجاد کنن، باید هم ایجاد کنن، عرض کردن باید بتونن در این سه جزء در جامعه اشتراک ایجاد کنن: یک، ارزش ها، دو، هنجار، سه، نشانه های دلالت کننده. معمولا سعی من حالا خدمتون طوره برای مدار آخر عرض میکنم، بله آخر طوره از ما یه سری چیزها رو مطرح کنن که اونا هم درش مشترک بشن، و هرچی این امور عمومی تر باشه، کلی تر باشه، وحدت رو امکان بزیر تر میکنم. کی بود صاحب کرده بود؟ بله هنجار، بله مشخص نشده، بله من خدمتون مثال بزنم. ببینید از چی مثال بزنم راحت تر برات. بله نه اون یه جور بگن، بله بله متوجه. از همون دوتا مثال میزنم براتون. چشم، ببینید راجع به این که تصورشون از آزادی یکی باشه، آزادی به این که انسان کرامت انسانیش حفظ بشه، به حدود انسانیش تجاوز نشه، بتونه به فعالیت‌های انسانیش بپردازه، مثلا تو این مشترک باشن. اما اینو در چه قالب تحقق ببخشن؟ قالب میخواد غالب اینه که آزادیش مثلا در نظام سیاسی اسلام غالب باید مشخص بشه که آیا ما این آزادی رو از طریق انتخابات انجام بدیم که نماینده انتخاب کنیم، نماینده بره پارلمان اون تصمیم بگیره، یا اینکه نه هر روز شهر جمع بشیم تصمیم بگیریم. این غالب تحققش باید مشترک باشه. در دموکراسی یونان این آزادی یا این دموکراسی این بوده که هر روز جمع میشن وارد شرطه درست هم کم بوده و این کار مقدور بوده. اما اگه بناباشه الان همه بگن آزادی به اینه که بری تو سر بخشتار بزنی، من آزادم تو سر بخشتار، نه، آزادی که نماینده انتخاب کنه، نماینده بر تصمیم بگیره، او وزیر کشور انتخاب کنه، وزیر کشور فرماندار، فرماندار بخشتار، تو اینجا که رسیده مجبور ازش اطاعت کنه. یعنی آزادی این و شروع شده رفته اون به مقید کردن خودت انجام میده. توجه میفهمی؟ در این غالب باید با هم مشترک باشن. ما غالب و ساختی که ارزش درش تحقق عملی میگیره رو بهش بگیم هنجار. مشخص شد؟ سوالی هست بفهم. راه ها رو بله انشاءالله بس میدیم. یکی از راهاش تبلیغات، اگه بس نکردیم برید سراغ تبلیغات. یکی از راهاش تبلیغات و تعلیم و تربیت هست، اما مهمترین راهش هم هست. قصد دارم بس بکنم اگر یادم بمونه و اگر امکان باشه. بله بله. ارزش ها تنها باور نیست. شما راجع به هنجار هم یه باور دارید که غالب اینجوری میپذیرید. توجه میکنید این دیگه ارزش نیست که، ارزش نیست، ولی جزء باور انسان هست. شما راجع به پرچم رو ارزش نمیدونید. توجه میکنید پرچم رو باور دارید که این علامت ارزشه، نشان ارزشه. این جزء ارزش نیست، پرچم خودش ارزش نیست. یعنی نشانهای دلالت کننده در ذهن انسان، ما باوری که نسبت به نشانهای دلالت کننده داریم، این جز باورمون هست، اما جز ارزش ما نیست. ارزش چیز دیگر است که این نشانه ها اون رو حکایت میکنه، اما ما اینا رو باور داریم. ارزش بعضی میگن فقط انسان تو ذهنش ارزش ها باورش، نه من نتونستم با خودم هنوز مشخص نشم. بله بله هنجار غالبه، تکنیک توانه غالبه. خب بله بر اساس اون، یعنی شما باید مهارت داشته باشی که غالب بسازی، مهارت داشته باشی که غالب بسازی. مهارت شما در ساختن غالب بشه تکنیک یا به اصطلاح مهارت، ولی خود غالب میشه چی؟ هنجار. خب بحث بعدی که مطلب حال که در جامعه باید یک رهبر سیاسی، برادران به این بحث ها یه مدار دقت زیادتری داشته باشن. این روزا بحث اصلی این هاست، خیلی توجه داشته باشید. شاید بنده نتونم خوب بگم با این وضعیتی که دارم، ولی شما میتونید خوب توجه کنید و خودتون موارد زیادی رو کشف کنید. این روزا بحث این چیز هاست. اگر میخواییم، اگر که نیست، میخواییم که نظامون بمونه و حفظ بمونه، باید دقت کنیم به چیزا، دامن نزنیم. هی زود در جامعه ارزش های مختلف مطرح نکنیم، هی زود در جامعه انجارهای مختلف. نه من میگم اینجوری باید باشه، من میگم حالا دیگه و تو نگی. اگه میخوای نظام بمونه، من میگم حالا این نظر حالا باید تا اون ستون محکم با استوار بود. خیلی از این من میگفتن ها میتونیستیم بگیم، حالا گناه میکردیم مثلا میگفتیم، ولی الان من میگم ها زود اون موقع میخورد به یه ستون، به یه کوه، از اون کوه که برمیگشت تو سر خود اون میخورد تو سر خود. ولی الان امکان داره خدای نخواسته حرفای این منمنها بره پرد بشه اونور، این منمنها اون بالا جمع بشه و خدای نخواسته جامعه رو دچار تشتت بکنه. ولذا باید خیلی به این بحثا دقت کنید. شما عینیت عملیشو خودتون بیشتر میتونید بیابید. حالی که بحث پیش اومده که باید باور مشترک در جامعه باشه و سیاست مدار و رهبر سیاسی و مسئولان سیاسی در جامعه باور مشترک ایجاد کنن، این بحث پیش میاد که چه منابعی رو برای ایجاد باور مشترک میشه ازش استفاده کرد. بنابراین بحث بعدیمون پیرامون منابع ایجاد باورهای مشترک هست. در طول تاریخ و در جوامع مختلف برای ایجاد باور مشترک، ارزش‌های مشترک و اعتقادات مشترک از چارچوب‌ها و منابع مختلف استفاده میشه. یکی از این منابع منابع بدویه. چطور؟ نه دیگه این بحث بعدی نه. یکی هنجارهایی که نشانه‌های دلالت کننده. خب منابع باور چیه؟ یکی از منابع مهمی که مهم که میگم به لحاظ از کنم که متداول بودنش نه. یکی از منابع متداول و رسمی و به اصطلاح تکراری که در بسیار از جوامع مورد توجه است برای ایجاد باور مشترک، منابع بدوی است. بدوی مقصودمون از منابع بدوی یا ارزش‌های بدوی همون ارزش‌های مبتنی بر وابستگی‌های نژادی، قومی، زبانی و جغرافیایی است که معمولا بهش میگن همون آداب و سنت. در بسیار از جوامع سعی میکنن که عرض کنم که آداب و سنت رو در جامعه ترویج بکنن، آداب و سنت کهن رو و جامعه رو بر اساس اون نظم ببخشن. آداب و سنن خب بر اساس هر آداب و سننی جامعه یک قالب خاصی خواهد گرفت دیگه، یک رسم و رویه خاصی خواهد گرفت، به نحو خاصی اداره خواهد شد. بنابراین یه نوع اقتدار خاصی هم ایجاد میشه. یادتون هست که من یک از منابع اقتدار رو چی گفته بودم؟ منابع قدرت رو چی گفته بودم؟ یکی از منابع قدرت چی بود؟ سنت نبود؟ بله؟ خب حقم دارید، این روزا نمیرسید نگاه کنید درست هم هست. یکی از منابع قدرت سنت بود دیگه، قدرت آداب و رسومی بهش میگفتیم، نه؟ بله؟ بله؟ نه، منابع آداب و سنتی بود. حالا بعدم بهتون توضیح گفتم. بله، در بسیار از جوامع برای اینکه در جامعه نظم ایجاد کنن رهبران سیاسی یا اصلا برای اینکه به قدرت خودشون برسن، به سیاست ادامه بدن، تمسک به آداب و سنت میکنن، ارزش‌های بدوی، ارزش‌های ابتدایی انسان هاست اینا. حرکتی که شاه در سال 50 کرده بود، 48 50 کرده بود، یک نمونه بوده. شاه می‌خواست نظام جامعه رو، باور مشترک جامعه رو برگردونه به نظام شاهنشاهی. چرا رفته بود اون عدالت‌پالا رو رو سر قبر کوروش بدبخت در آورده بود؟ برای اینکه بتونه یک باور خاص، یعنی الان براتون مشخص میشه ایشون داشت چیکار میگرد. داشت یه باور، یه اعتقاد، یه ارزش و یه سری اصولی در جامعه ایجاد میکرد که مال 2500 سال پیش بوده، که اگر این اصول و این باورها در جامعه پا میگرفت دیگر ایشون یه رهبر مشروطه نبود، یه داروش میشد. میخواست خودش شاه شاهان بشه. حالا خارج که اردش نداشت بگیره، حتما داخل میخواست یه چند شاه رو ایجاد کنه، بس خودش بشه شاه شاهان. او لاقل ارزه داشت تا کانال سوئز، تا مصر، این بر تا هند، این بر تا تبت، اینا میرفتن. اینا بر ترتیب عقده های شکست خورده خودشون رو با این عدوتفرا در می آوردن دیگه. یکی این بود، یعنی شاه نظام شاه، اصلا شاه از روزی که به اصطلاح حتی خود شاه بدبخت واقعا فلک‌زاده توی دو سه تا باور گیر کرده بود. یکی باوری که ایشون گیر کرده بود باور غربیست که من حالا بعدا توضیح میدم، باور مدنیست، اساسا ایشون به غرب میخواست تمایل پیدا کنه. در جامعه اگر سیاست مدارا خودشون درگیر دو سه تا پندار بشن، دو سه تا باور بشن، خودشون قبل از هر چیزی سرطن میکنن میان پایین. چرا؟ چون خودم باورا با هم متعارضه. شاه خودش گرفتار دو سه تا پندار اینجوری شده بود، یه بار میرفت قبل داروش و کروش و میگفت شما مردید ما زنده ایم، خیالت راحت باشه، او عدد فرار در نبرد. یه بار کارتر میومد دست زنشو میگرد تو فرودگاه، این میدونی این پندار میدونی چیه؟ این یه باوریست سابقه 200 ساله داره، 400 ساله داره، بعد از رنسانس وجود شده، یه ارزشه خاص خودشه، اون یه ارزشه خاص خودشه. مگه میشه این دوتا پندار رو از این دوتا رو انجام میداد؟ بدبخت سوم میرفت امام رضا میگه من میخوام برم زیارت، خب اینو اونو کدومو؟ یعنی شاه خودش دیده نظام خودشو زده بود. یکی از مشکلات نظام شاه این بوده که خودش نتونست یه باور مشترک تو جامعه ایجاد کنه. نه این یک سیاست بی سیاستیست. بله اگه شما هر نامرد بی سیاستی رو سیاست میذارید، بله خیلی ممنونیم قبول داریم، این بی سیاستیست. بله ولی بله همین کار میخواست بکنه، چون میدید که اون در آمریکا میگفت که خب اگه میخواد جامعه مصرفی باشه، زیرو باشه، با زیرو فرهنگ رد داره. خب یک این ور ایشون میخواست تو ایران شاه دلش میخواست نظام شاهنشاهی برگرده، اون خواسته دلش واقعا بودا. حالا خیلی دوست داره کروش بشه، مگه بده؟ حالا خیلی دوست داره امام بشه، قدرت طلب دوست داره امام بشه، تو خیلی قدرت داشت، ایشون دوست داره کروش بشه. بعد نبود که این که خودش داشته، این هم مردم هم میدید مذهبی هم میره سراغ امام رضا. اون داره که اونا فشار میورده خواهد سراغ امام رضا بره که دیگه نمیتونه وابسته به آمریکا بشه. که اگه سراغ داریوش هم بره سراغ نمیتونه وابسته به آمریکا بشه، چون میدونه اون یه نظام خاصی است. ایشون آداب و سنت ایرانی رو تو ایران پیرن، خواهد یک از این اولین اصول ایرانی بزا تهاجم به غلبه اینا بوده. و بهش نمیگم بالاخره اون لباس خرقر که بوشدی و شمشیر هم باید ببندی دیگه، همیشه که نمیگم پلاستیک بغل شلوار ببندی، باید بالاخره وارد جنگ هم بشی، نمیتونه عدو اکبرش در داره که عمل نکنه. که خودش دچار تعارض شده بود، گاهی زیر این پندار میداد، گاهی زیر اون پندار میداد، خب نمیشه. گاهی هم پندارهای دموکراسی رو عدو اکبرش در نبود، چند حزبی یا یه دفعه این پندار هواخورش حزب راستاخیزش، این میدونه پندار توتالیتاریزمه، توتالیتاریزم فاشیستی نوع موسولینی بوده، ایشون تا یه ایدولوژی انقلاب ایدولوژی ساخته بود دیگه، این ایدولوژیش با انقلاب ایران باستان نمیخورد. ایران باستان نظام فئودالی بوده، میدونه ایران باستان نظام فئودالی بوده، یه سری ارزش‌ها خاص خودش داشت، صفر زنان بوده نه اوریان زنان باشه. ایشون ایدئولوژی جدیدی که ساخته بود مادر موسولینی و نظام های بسیار توتالیتاریزمی که یه حزب و یه رهبر و همه مردم دون، این اینا این چهارمیش بوده که بعد آخر گرفتارش بود، این اصلا نمیخون به اونا. خب در جامعه باور مشترک نتونه، ایشون بالاخره باید سراغ یه پندار میرفت، اگه بود شکست خورد اونو دل میکرد سراغ یه پندره. بالاخره در جامعه تعصبات مختلفی وجود داره، یه تعصب به دیگران برتر میشه در کشور جهان سومی. خب بی سیاستی کرد بدبختی گه. خب بله عرض کردم، ایشون هم فرمود بنده عرض کردم این یه سیاستی بود که نتونست در دوازه خودشون رو نگه داره دیگه، از زمانی که ایشون این قشقره بازی رو داره برد نتونست بمونه دیگه. ایشون سه تا دوره پادشاه شد دیگه، هر دو سه تا دوره شکست خورد دیگه. ایشون یه دوره پادشاه شد از 20 تا 32. 32 میدونی چقدر خورده بود دیگه. حالا یکی به زور برمی داره یکی میذاره و دیگه دو نفر کشتی میگیرن یکی زمین میخوره. بعد بلندش میکنه تو سر یکی میذاره میگه تو این که نمیشه زیست کرد این که. دوباره یه 20 32 شروع کرده بود. 42 43 به بنبست رسیده بود. 43 میدونی به بنبست رسیده بود. جریان ارتنجانی اینا که مطرح شده بود شام بنبست رسیده بود. باز دوباره تو آمریکا با هم ساختن که بالاخره ایشون از بهتر ارتنجانی اون بانده اون چنانی باز ایشون آوردن بارا بالاخره من جواب نتونست ایشون یعنی دو سه دو 13 سال 12 سال داشت دیگه تجربه همه 42 دوباره شروع کرد 57 43 44 شروع کرد 57 دوباره شکست خورد دیگه اینجا هیچ کس نتونست به دادش برسه. یعنی سیاست خب خیلی ممنون باز همین سیاست مداران باز اگه اینه که بگیم تو این بولیوی که سال 17 تو کودتا میشه اونا خیلی سیاست مدارن نه اینه سیاست نیست. اگه ایشون سیاست من یه جو تو دانشگاه از کدم گفتم اگه ایشون سیاست مدار هم بود باید پندار مذهبی تو جامعه تربیت میکرد منطقه نه مذهبی انقلابی. اگه ایشون پندار مذهبی سنتی تربیت میکرد امام نمیتونست بلند شد. حالا میگم از هر بابی که ایشون از هر نه نه این نیست عربستان یه چیز دیگر عربستان به حالیت چه بحث دیگر است نه اون سنت که همین خب همین عرض میکنم ایشون مونده بود این وسط یعنی ما عرض کردم ببینید ایشون مونده بود مگه همین امام شرق و غرب نداشت داشت دیگه بله ببینید اونا واقعیت قضیه که اونا سیاست نمی کنن الان عربستان وقتی 200,000 مستجار نظامی هست عربستان مرچه چی که کلپارچست باشه عربستان 200,000 تا امریکایی 200 حالا 200 معلومه برایش معلوم نیست این چیز برای مردم نمیمونه که اون سیاست فحت نیست که باید عربستان فحت اداره نمیکنه تو منطقه وقتی صدام داره جامعه خودش اداره میکنن این داره با این کلک ها و ترفنده ها بله بله در جامعه خودشون بله 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 در جامعه خودشون بله من ببخشید متوجه سوالتون نشد بلاخره ما نشکنگیم راحت میشینه از دست این کل مانه ها حالا اجازه بدید این بحث ها به ما مربوط نمیشه صدام تعریف نکنیم که عرض کردم ایشون مونده بود میگم خودش دوست داشت کرش بشه عرض کردم ببینید هیئت حاکم عزیز جان هیئت حاکم اون موقع مختلف بود شما میدونه زنش خیلی اختیار داشته یه باندی فرح داشته که اینا توی آمریکا اصلا یه باندی بودن خود آمریکایی اونجا دو سه دسته هستن میدونه که هر موقعی که یکی میاد رو کار او جریان سال 1973 یه جریان خاصی است که میتونه راهنمایی جون کنه اینا خودشون اونجا دو سه دسته هستن آخه آدم هر کدومی که انتخاب بکنه مشکل داره اینجا هم اینا در داخل همیشه خارجی به یه فرد بها نمیدن در داخل سعی میکنن دو سه نفر چهار نفر رو با هم داشته باشن شعار داشتن فرهر هم برایش یه باند قدرتی درست کرده بودن اون زاهدی و اشرف و اینا هم یه باند برای خودشون بودن اینا خیلی جاهایی بدبخت اصلا کاری نبود خیلی جاها صورت بوده خیلی جاها کاری نبود عقلش دستش نبود بله ایشون اگه میتونست میتونست ایشون اگه خودش واقعا به تنهایی بود میبود به سمت کروش ولی خودش نبوده بهش گفت انقلاب شما ملت بکن گفت چشم بعد دید انقلاب شما ملت گرفتاری برای شاخ کرده دلش میخواد کروش بشه او جاران سال 48 50 رو به وجود آورده اینا متزلزله به واقع متعدد وجود داره نظر مخصوصا در زمان شاه خیلی این وجود داشته پس یکی از باورهای از کنم که جامعه که میتونه باورساز هست آداب و سنت هست البته این باور هر دو در جامعه ظهور بکنه خودش دچار آشوب میشه چرا؟ چون وقتی که اگر بنا باشه که جامعه بر اساس سنت و آداب سنت با هم پیوند داشته باشن خود آداب سنت یک امر تجدید طلبی است اگر بنا باشه مردم به آداب و سننشون رجوع کنن، خود به خود هر منطقه برای خودش آداب و سنن خاصی داره. شما ایران در نظر بگیرید، بلوچ برای خودش آداب و سنت داره، لور برای خودش، کردن برای خودش، خوزستانی ها برای خودشون، فارس ها برای خودشون، شمال برای خودشون. تو خب اگه آداب و سنت بخواد معیار باشه نمیتونه، هی خود به خود در داخل خودش، تازه در میان خود اون جوامع هم که بریم خود به خود با دوباره تجزیه میشه، محل به محل دعوا میکنن اگر آداب و سنت اصل بشه. بنابراین کشورهایی که سعی میکنن بر اساس آداب و سنت باور مشترک ایجاد کنن همواره دچار آشوبن خودشون، مثل نیجریه، مثل کنگو، مثل بولیوی. کشور زیادی داریم، کشور آفریقایی عقب افتاده، خیلیشون دنبال همین آداب و سنت هستن، نمیتونن. چرا؟ چون از کنه آداب و سنت چیز محکم و مشخص و مدونه نیست، خود به خود برمیگرده به امیال و سلیقه ها و خواسته های درونی، و این منجر به تضاد داشته میشه. از کنم بعضی سعی میکنن ایجاد باور مشترک از طریق همین بدلی باشه، همین از میکنن دیگه، ولی از طریق این پایه متزلزل است، دارم همین از میکنن. دوم، بر اساس ارزش های روحانی است. مقصود من ارزش های روحانی و ایدئولوژیک مجموعی باورهایی است که غالبا فوق مسائل مادی هستند. مذاهب یکی از مهمترین و اصلی ترین تعیین کنندگان ماهیت و طبیعت بشر و اجتماعات ایدئال هستند. در همه مذاهب اول نر از انسان شروع میکنه، وجود انسان رو توصیف میکنه، ارزش های انسان رو میگه، راجع به اجتماع توضیح میده، راجع به آینده ها توضیح میده. همه مذاهب داریم دیگه، حالا این مذاهب هر چی باشه، ما تمام انبیای ما بدون استثناء دنبال ایجاد این نوع باور بودن در جامعه. همه انبیا در صدد سیاست بودن، در صدد اداره و رهبری جامعه بودن، و فقط از میان اونها حضرت خاتم توانسته حکومت تشکیل بده. البته کلاس قبلی فرمودن حضرت سلیمان نیز بوده، من عرض کردم من نمیدونم حضرت سلیمان خودش ایدئولوژی آورده بود، باور آورده بود یا نه، بین دوستان هم دچار اختلاف بود. اینا هم شما هم الان میتونید بعدا با هم بحث کنید. تنها پیامبری که خودش یه باور آورده و اون باور رو در جامعه تبلیغ کرده و به پیروزی رسون حضرت خاتم بوده. بنابراین ما داریم ایشون 13 سال تلاش کرد، سرانجام به پیروزی رسید، 10 سال هم حکومت کرده، رهبری کرده. حضرت عیسی بر اساس باور مسیحیت در حیات خودش حکومت تشکیل نشد، اما چندین سال بعد مسیحیت بالاخره پیروز شد و حکومت مسیحیت تشکیل شد که سرانجام به حکومت قرون وسطایی منجر شد متاسفانه. یهود هم حضرت موسی خب در بود خودش تونسته بود قوم خودش رو نجات بده، ولی این که بعدا حکومت کرد نکرد رو بنده اطلاعی ندارم، دوستان حتما اطلاع دارید و میدونید. نمیدونم حکومت کرده بود چند سال بعد یا نه، بله نکرده بود. وقتی بود این گوسال فرستار شروع کردم فلان کردم، من دیگه اون جریانات رو نمیدونم ایشون تونسته بود بالاخره چقدر جامعه شو، و جریان مرگی و شهادتش هم من در جریان نیستم. بنابراین بله حضرت یوسف کتابی داشت، ایدئولوژی داشت، ایدئولوژی خاصی از اما قبلی هم مونده بود، از یعقوب مونده بود. در اصل عرض کردم تنها پیامبری که من میشناسم، حالا بنده عرض کردم از اطلاع کم بنده، که یک باور خاصی رو در جامعه تبلیغ کرد و ترسیم کرد و قیام نمود و سرانجام این باور رو در جامعه حاکم نمود، پیامبر بوده، پیامبر اسلام بوده. میتونه استفاده کنه، میتونه استفاده کنه و بر اساسشون تبلیغ کنه. آقا حضرت یوسف این کارم نکرده بود. حضرت یوسف افتاده بود زندان و بر اساس یک تجربه و آزمایشی خداوند ازشون گرفت، حالا نگم بر اساس اون، حالا حکمت هم قبلا بوده، و از این طریق اون وسط خلاصه به حکومت رسید. حضرت سلیمان هم دوستان اختلاف داشتن، ادهی میگن ایشون از کتاب زبور اطاعت میکرده، ادهی گفتن ایشون یهود بوده، نمیدونم. بله، در اصل ما چه حضرت یوسف رو و چه حضرت سلیمان رو از طریق تبلیغ یک باور که بتونم به قدرت برسم من ندیدم. عرض کردم حالا شما میتونید مطالعه بکنید، خیلی هم خوبه. نه باور داشته بودن، بله باور یه زمانی است که بله حضرت سلیمان با من عرض کردم اینا یه سری چیزایی است که باید من واقعا باید روش کشف بشه. من اون کلاس پیشنهاد کردم، اینجا هم پیشنهاد میکنم، یکی از دوستان میتونه اصلا راجع به باور، باورهای سیاسی در مسیحیت بره تحقیق بکنه، اصلا آیین سیاسی در مسیحیت چیه. حالا این ما تو جامعه متاسفانه فکر میکنیم مثلا مردم دارن مسیحی میشن، کتاب نمیشن برای علیه مسیحیت. به جای اینکه بیایم نقاط ضعف مسیحیت موجود رو بگیم، بیایم تبدیل نقاط قوتش بکنیم. ما بالاخره چند میلیارد مسیحی داریم. ما اگه الان مسیحیت هم به دوره انقلاب رسیده، ما اگه بتونیم مسیحیت رو، باورهای سیاسی مسیحیت رو خوب ترسیم کنیم بر اساس قرآنی که ما داریم، که میدونم که قرآن خیلی از باورهای سیاسی از درسی رو مطرح فرموده، بتونیم این رو ترسیم کنیم برای جهان، باور کنیم میپذیرن جوانان مسیحی، میپذیرن از کتابای خودشون باورهای مسیحی رو در بیاریم، از کتابای اندیشمندان سیاسی مسیحی، نه بل از کاتولیک فلان اینا، نه از این اندیشمندان فلسفه سیاسی مسیحی، مسیح جان آگوستین. آگوستین میدونی یک مسیحیه. بریم این اصول در بیاریم و ارائه بدیم به جوانان مسیحی که شما هم راهتون اینه. نه عزیز جان، ما ببین عزیز جان، شما اگه اصول آینه سیاسی مسیحیت در آوردی بهشون نشون دادی، این خود به خود منتقل با اصول آینه سیاسی اسلام میشه. این میشه الان راجع به حتی آینه سیاسی اهل سنت هم که ما میریم کار میکنه، اگه خوب نشون بدین جوانا بر میگردن به سمت شیعه. خب نه بله، شما اگه بتونید اون مشکل مسیحیت جدایی دین از سیاستشه، اگه شما تونستید مسیح وارد سیاست بکنه، او مجبور خود به خود برگرده به سمت اسلام میاد. حالا چه اشکال داره اگه مسیح هم باشه اصول حضرت عیسی رو رعایت بکنه؟ اینا بهتر از این وضع موجود دیگه. شما به نام عدم مشروعیت بخشیدن میخواید این همه رو باش مخالفت نمیشه کرد که سوال مشروعیت بخشیدن نیست. بگه ما عرض تو هم اینه، حرف حضرت عیسی هم این بوده. نقاط منفیش رو خودشون وقتی وارد صحنه بشن میفهمن. انسان تا وارد صحنه عمل شده، وقتی مشکل ما اینه که نقاط مثبت و منفی تا صحنه عمل وارد نشدیم نمیدونیم، وقتی وارد صحنه عمل شدیم میفهمیم کجاش مشکل دیگه، نقطه ضعفش رو میفهمیم. و خب شما امام رو داشتیم که ما که ایشون تنها اصلی رو که تو جامعه دنبالش بود که من بای من عرض کنم که ایجاد باور باشه اسلام بوده، اسلام بوده شد. پس بنابراین یکی از و بهترین نوع باور برای ایجاد همگونی و هماهنگی و سیاست در جامعه، باور کنید من این رو از لازم مذهبی بودنم نمیگم و مطالعاتم دیدم، بهترین نوع باور در سیاست باور مذهبی است.